بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص شبهه غیر محصوره به جنبندی رسید. در شبهه تحریمیه مبانی آیه مطرح شد و وجه این که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره تنجیز نداشته باشه رو هم مطرح کردیم. دو نکته موند. ما در جلسه گذشته طرح کردیم، منتها یه مقدار وقتمون اقتضا نمی کرد، با سرعت عبور کردیم. این دو نکته رو من امروز بتونم انشالله عرض بکنم. یکی شبهه کثیر در کثیره. ما شبهه کثیر در کثیر رو اجمالاً در جلسه گذشته طرح کردیم، منتها امروز علل مبانی بحث رو ببریم جلو. نکته بعدی که مونده بحث شبهه غیر محصوره هست در شبهه وجوبیه. ما اگر دقت کرده باشید تا حالا در شبهات تحریمیه بحث میکردیم، یعنی یه انایی رو علم داشتیم به اینکه خمر است و حرام، اطراف این علم اجمالی شد شبهه غیر محصوره، اطرافش شد غیر محصوره. بحث این بود که در شبهات تحریمیه آیا باید اجتناب بکنیم یا نه. حالا لقائلن ان یقول، این بحث هایی رو که مفصل مطرح کردید فقط در شبهات تحریمیه هست یا در شبهه وجوبیه هم قابل طرح هست. در شبهه وجوبیه صورت مسئله اینه، شما احتمال دارید بگید چطور ما شبهه غیر محصوره داشته باشیم، یعنی اطراف غیر محصوره بشود در شبهه وجوبیه. میشه فرضش کرد، فرض کنید کسی امروز نذر کرده اول صبح یه دعایی رو بخونه، منتها بعد براش علم اجمالی پس به وجوب قرائت یک دعا هست، اطراف این وجوب غیر محصوره باشه، نمیدونه دعای چندم صحیفه رو نذر کرده بوده بخونه، حالا فرض کنید اطراف هم بشود غیر محصوره، اول صبح قبل کلاس نذری بوده دعای خونده بشه اطرافش شد غیر محصوره، اینجا چه بکنیم؟ به هر حال ما میتونیم فرض بکنیم جایی رو که در شبهه غیر محصوره در شبهه وجوبیه باشه. آیا بحثای سابق مطرح کردید اینجا هم مطرح میشه یا شبهه وجوبیه داستان دیگه ای داره؟ ما اگر بخوایم اقوال رو عرض کردم امروز، این دوتا نکته رو، هم شبهه وجوبیه غیر محصوره رو و هم شبهه کثیر در کثیر رو امروز انشالله بتونیم به جنبندی برسونیم. دیگه نیاز به طرح مبانی نداره، مبانی دست آقایان اومده. اقوال در شبهه غیر محصوره وجوبیه مثل همین مثالی که مطرح کردیم سه قوله. یک، جواز مخالفت قطعیه. شما چطور در شبهه تحریمیه یه قولی بود به خاطر اینکه اطراف غیر محصوره شد میشه تمام اطراف رو مرتکب شد مخالفت قطعیه کرد؟ اینجا هم بگیم جواز مخالفت قطعیه. ما نمیدونیم به هر حال این دعایی که نذر کرده بودیم امروز نیمه رجب بخونیم کدوم دعاست. به همون ادله ای که گفتیم در شبهه تحریمیه اینجا هم جواز مخالفت قطعیه رو با همون ادله اثبات بکنیم. یک، به ادله مرخصه. جریان ادله مرخصه رو کما این که در شبهات تحریمی قبول کردیم علل مبنا دیگه آقایانی که قائل شدن به جواز مخالفت قطعیه اینجا هم همین حرف رو بزنن، بگن همون ادله مرخصه جریان دارد. دو عقلا و طبق برخی از بیانات آقایان عقل اینجا ترخیص بده، عقل واقعا ترخیص بده به این که به هر حال من نمیدونم این یه دعایی که نذر کرده بودم کدوم بوده، خب ترخیص عقلاییه حداقل داشته باشه. این شد قول به جواز مخالفت قطعیه. قول دوم حرمت مخالفت قطعیه، یعنی شما یه مخالفت احتمالی دارید یه مخالفت قطعی. مخالفت قطعیه به اینه که هیچ دعایی رو نخونید، این میشه مخالفت قطعیه، به هر حال نذر کرده بودید یه دعا خونده بشه، این مخالفت قطعیه است، اینا حق ندارید مرتکب بشید. چرا؟ چون مخالفت قطعیه دلیلش روشنه، ترخیص و تجویز معصیت و قبیحه. شما به هر حال با این نذر یک دعایی بر ذمتون و بر عهدتون اومده، نمیتونید بالکل رها بکنید و هیچی نخونید. این مخالفت قطعیه ترخیص در معصیته، ترخیص در قبیحه. در معصیت یعنی جایز نیست، در قبیح یعنی قبح داره، مبنای عقلی و نقلی رو میبریم جلو. خب پس ما بیایم قائل بشیم به حرمت مخالفت قطعیه، این قول دوم. یه قول سومیه که ما ورود نمی کنیم. قول سوم تفصیلیست که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده که تردید در شرط واجب باشد یا تردید در نفس واجب باشد. شرط واجب مثل قبله، نفس واجب مثل خود وجوب رو ما شک بکنیم، مثل همین مثالی که زدیم. حالا اگر وقت شد متعرض میشه، اگر نشد با این دو مبنا اون تفصیلم روشن میشه. پس ما بیایم قول دومین رو گفت، ما بیایم در شبهات وجوبیه در غیر محصوره، اطراف غیر محصوره است، بگیم حرمت مخالفت قطعیه رو ما قائلیم به خاطر اینکه عقل تجویز و ترخیص در معصیت نمیده، یه دعا به هر حال بخون. حالا این مبنا که حرمت مخالفت قطعیه رو میرسونه، خودش دو طیف میشه، دو بخش میشه که رو این دو بخش باید ما یه مقدار گفتگو کنیم، ادله رو با تأمل و تعنی جلو ببریم. پس ترک همه اطراف جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ترخیص در قبیحه، این مسلم. حالا اینجا بیایید بحث بکنید، اگر ترک جمیع اطراف جایز نیست، چه میزان دعا بخونیم ما؟ اینجا دو قول وجود داره. یک، کفایت فعل یک طرف. حالا شما که نذر کرده بودید یه دعا بخونید، یعنی به تعداد اطراف واجب شما انجام بدید. دو تا دعا نذر کردید، دو تا بخونید. پس ما بگیم کفایت انجام به تعداد طرف واجب شما اینجا انجام بدید. اگه یک دعا نذر کرده بودید در مثال، یه دعا رو بخونید. چرا؟ چون اینجا بشود مخالفت احتمالی، مخالفت قطعی نشه. اگر شما بالکل ترک بکنید این مخالفت قطعی است. به تعداد اون اطراف اتیام بکنید، یکی نذر یکی، دو تاش دو تا. اگر به تعداد اتیام بکنید اینجا دیگه مخالفت قطعیه نیست، مخالفت احتمالیه. از قضا شاید شانستون خوب بود، همین صحیفه رو باز کردید، همین دعایی نذر کرده بودید اومده که بخونید. پس این یک قول که کفایت فعل یک طرف باشه. قول دوم، محتملات رو داریم فعلا مطرح میکنیم تا ببینیم ادله چه میگه. قول دوم اینه که در حد امکان اطراف را اتیان کنید تا جایی که به عسر و حرج نرسه. نذر کردید یک استکان بخورید، تا حد امکان اتیانش بکنید تا به عسر و حرج نرسه، دعا تا به عسر و حرج نرسه. پس فعل اطراف محتمل در حد امکان تا به جایی که به عسر و حرج نرسه. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 308 عبارت رو اینطوری مطرح میکنه که بیایم اینطوری بگیم: اللازم و بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع، اگر مبنا این شد که ما در شبهه وجوبیه هم نمیتونیم مخالفت با واقع بکنیم، رأساً رها بکنیم، بگیم حالا که نمیدونیم کدوم دعا نذر شده بود، کلن بذاریم دعا رو کنار، اللازم و بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعاته مهما امکن، مهما امکن یعنی به تعدادی که میشه عسری و حرجی نیست شما اتیان بکنید. چرا؟ دلیل شیخ چیه؟ دلیل اینه: و علیه بناء العقلاء فی اوامرهم العرفیه. اغلا رو شما نگاه بکنید در اوامر عرفیشون، سیره شون اینه. بعد میایم میگیم که این سیره رد اهم نشده، سیره اغلاییه غیر مردوعه هست. اگر یه مولایی به عبدش دستوری رو داد که وجوبیه شد که این کار رو انجام بده، اطرافش شد کسیره، عبد عذر نداره، عذرش مقبول نیست که کلن رها بکنه. بعدم نمیتونه حالا یکی از این کارا رو، یک کاسه رو بذاره کنار، بگه من یکی انجام دادم. میگن نه، تو اینجا بیکار بودی دو ساعت، به تعدادی که زورت میرسید میبایست این کار رو انجام میدادی. پس ما بیایم بگیم یک، سیره اغلاییه هست، دو، این سیره رو شارع رد اهم نکرده. این تحلیل، این دلیل اول. یه دلیل دیگه هم ما میتونیم کنارش مطرح بکنیم، یه دلیل عقلی کنار این سیره اغلاییه بیاریم، و اون دلیل عقلی این باشه: بگیم اگر مخالفت قطعیه حرام شد، که مبنای تحلیل دوم همینه که این حرامه، پس شما یه شغل ذمه‌ای پیدا کردید، یه دعایی به ذمه شما نشسته، این دلیل عقلیه، عنایت کنید. و این شغل ذمه فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینیش به این کل صحیفه رو بخونی، فراغ یقینیش اینه دیگه، شما نذر کرده بودی یکی از این ادعیه صحیفه رو بخونی، فراغ یقینی به اتیان الکل این مسلم، اما اتیان کل رو عسر و حرج میاد از دوش شما ور میداره. فرض کنیم عسر و حرجی شد، چون شبه غیر محصور است عسر و حرجی می شود. پس به میزانی که عسر نیامده است بر ذمه شما هست، کاملا طبیعی. تحلیل عقلیه. ببینید مبنای تحلیل عقلی کاملا واضحه، اشتغال شد یقینی، فراغ یقینی هم به اتیان الکله، چون اتیان الکل امکان ندارد عرفن و عادتن معصور می شود، تا مرز عسر باید اتیان بشه. اونجا شما اگر عسر نبود باید می بردید جلو، ولی حال عسر و حرج اونجا رو ور می داره. پس 10 تا 20 تا از این ادعیه که عسر و حرج نیست رو باید بخونید. این اون مهما امکن شیخ می شود. پس ببینید به دو دلیل ثابت کردیم با فعل یک طرف کفایت نمی کنه. مهما امکن تا جایی که عسر و حرج نیست باید اطراف را در شبهه وجوبیه اتیان بکنید. تا اینجا روشن. یه انقلتی، این هم مرحوم شیخ مطرح کرده، یه انقلتی رو شما اینجا میتونید مطرح بکنید. پس ببینید بحث گم نشه. یک، مبنای ما این شد که مخالفت قطعیه با علم اجمالی اینجا حرامه. چه میزان امتثال لازم است؟ امتثال هم با کفایت یک فعل نیست، مهما امکن تا عسری حرجی نشده شما باید امتثال بکنید. تا اینجاش روشن. یه انقلتی رو شما میتونید مطرح بکنید، جا داره اینجا به عنوان اشکال مطرح بکنید، و اون اینه که ما این خوب عنایت کنید، دو سه بار هم در کلمات ما مطرح شد، ما مواردی رو داریم که شارع جعل بدل کرده. چرا اینجا با جعل بدل ما داستان رو مسئله رو حل نکنیم؟ چطور؟ جعل بدل یعنی شارع رضا داده است که واقع، که معتی بدل واقع باشد. خوب دقت کنید، جعل بدل یعنی این. دوباره گوش کنید، شارع رضا داده است که معتی بدل واقع باشد. اینو میگیم جعل بدل. یه گوسفند حرام بود واقع، شما با قرعه همینطور این رو قطع کردید، دست دست گله رو جدا کردید تا به آخری رسیدید، معتی این یکی رو میذارید کنار، شارع رضا داده است که معتی بدل واقع باشد. این میشه جعل بدل، و الا قرعه که معلوم نیست که به واقع حساب بکنه، که عنایت کردید این که معلوم نیست. یه مثال دیگه برای جعل بدل براتون بزنم. شما در قاعده فراغ و تجاوز چی میگید؟ در قاعده فراغ و تجاوز جعل بدله. واقع این بوده که صلات 11 جزئی با سوره است، این واقعه، درست؟ معتی شده 10 جزئی، شما سوره رو اتیان نکردید، رفتید در سجده، تجاوز از محل کردید. حالا که تجاوز از محل شده، معتی را شارع رضا داده است بدل قرار بدید از واقع. این میشه جعل بدل. در قاعده فراغ و تجاوز چی میگید؟ در قرآن چی میگید؟ این میشه جعل بدل. خب ما کم لهوم نظیر در فقه شارع برای ما جعل بدل کرده. پس جعل بدل یعنی این که معتی را شارع رضا داره، راضیست به این که بدل از واقع بشود. خب اگر جعل بدل در فقه نظائر متعدده ای دارد که دارد، اینجا هم بیایید با داستان جعل بدل کفایت فعل یک طرف رو فتوا بدید. بیاید بگید آقا جان ما نذر کرده بودیم یک دعا امروز اول صبحیه بخونیم، پس علم اجمالی داریم به وجوب یک دعا. حالا که نمیدونیم شبهه غیر محصور شد، چه اشکال داره یک دعا بخونیم، شارع این یه دعا را بدل قرار بدهد، این معتی را بدل قرار بدهد از واقع منظور، معتی بدل بشود برای منظور. با اون مسئله جعل بدلی مسئله را حل کنیم. مؤمنین رو به زحمت نندازید که حالا نذر کرده، یه دعا نذر کرده، خب یه دعا بخونه بره. چی میگید هرچی این صحیفه 30 تاشو میتونه بخونه، 40 تاشو میتونه بخونه؟ نه، با جعل بدل داستان رو حل کنیم. انقلت، پس انقلت روشن شد که الاکتفاء بالواحد تخیری عن الواقع، واحد تخیری را، یه دعا رو ما انتخاب میکنیم تخیرن، این را بدل عن الواقع قرار بدهیم. این چه اشکالی داره اگر کسی مطرح بکنه؟ مرحوم شیخ میفرماید خوبه، حرف حرف خوبیه، ما جعل بدل خیلی جام پذیرفتیم، اما یه اشکالی داره. جعل بدل فرمایش شیخ اینه، انما یکون معنس شارع علی، جعل بدل نس میخواد، قاعده کلیه نیست. خوب عنایت کنید، این قلت قلتش پاسخش پاسخ فنیه. قاعده تجاوز و فراق نس شرعی داریم، یعنی میخواد بگه ما باشیم و تحلیل عقلی و سیره عقلایی جعل بدل ما نمیتونیم بپذیریم. در قاعده تجاوز و فراغ هم اگر با عقلا میگفتیم آقا جان نماز باید با سوره باشه، این آقا بی سوره خونده چه کار کنیم؟ میگه هیچی، دوباره بخونه. اما شارع اومده گفته من یه قاعده تجاوز درست کردم، یه قاعده فراق درست کردم، پس الاکتفاء بالواحد تخیری عن الواقع انما یکون، این اشکال شما جاییست، پیشنهاد شما جای عملیاتی می شود مع نص شارع علی. اگر نص داشتیم بله جعل بدل رو میپذیرفتیم، ولی چه بکنیم در شبهه وجوبیه غیر محصوره چنین نصی نداریم. قاعده تجاوز و فراق نص داشتیم، عرض بکنم قرعه نص داشتیم، در اون قطیع قنم نص داشتیم، اونجایی که نص ما جعل بدل رو میپذیریم، ولی اینجا که نص نداریم نمیتونیم بپذیریم. فتحصل مما ذکرنا، این انقلت و قلت شما رو، انقلت شما رو ما پاسخ دادیم نپذیرفتیم. فتحصل مما ذکرنا، اگر گفتیم مخالفت قطعیه جایز است، علل مبنا دیگه ما مبانی رو بحث نمی کنیم، اگر گفتیم مخالفت قطعیه جایز است، مثل خیلی از آقایان این حرف رو زدن در شبهه غیر محصوره، خب اینجا هم میگیم ترک کل جایزه. شما چطور اونجا میگفتید میتونستیم جمیع اطراف علم اجمالی را در شبهه غیر محصوره مرتکب بشیم؟ یعنی فتوا میدادید مخالفت قطعی جایز، پس مخالفت قطعی جایز اینجا هم هیچ دعایی نخون. اگه مبنا این شد که این شد، ما این رو تقویت کردیم، حتی در شبهه تحریمیه هم گفتیم اگه فرض کنیم کسی از اول بنا داشته باشه که تمام اطراف رو مرتکب بشود، بهش اجازه ندادیم. اگر مخالفت قطعی رو ما جایز ندونستیم، حد اقلش اینه که به میزان محتمل باید اتیام بکنه. دقت کردید؟ به میزان محتمل باید اتیام بکنه در شبهات غیر محصوره وجوبیه. خب این در شبهه وجوبیه. ما وقتمون هم گذشت، اجازه بدید شبهه کثیر در کثیر رو هم بگیم، از غیر محصوره خارج بشیم. شبهه کثیر در کثیر چیه؟ ما در غیر محصوره متعارف که تا حالا بحثمون بود، برگردیم به همون شبهه تحریبیه، میگفتیم که کل قصابی های تهران رو شما اطراف شبهه بدونید، یک غیر مزکا وارد شده، یعنی اطراف کثیر بود، علم اجمالی هم قلیل بود، یک گوسفند، دو گوسفند، یعنی شبهه قلیل در کثیر می شود. شبهه متعارف اینه. اما اگه شبهه کثیر در کثیر شد چه بکنیم؟ یعنی درسته که اطراف غیر محصور است، کثیر است، کل گوسفندهای تهرانه، هزار تا ایناست اگر گفتیم غیر محصور است، اما علم اجمالی هم قلیل نیست، اینم قابل اعتناست، قابل توجهه. مثلا فرض کنید که در این هزار تا ظرفی که گفتیم، انایی که احتمال خمریت یا نجاستش رو دادیم، شما بگید مثلا 50 تا ظرف علم داریم که خمره یا نجسه، یه عدد قابل توجهی، 100 تا ظرف مثلا قابل حرام خمر و نجسه، اونجا تو گوسفند مثلا بگیم آقا 100 تا غیر مزکا وارد، یه عدد کثیری درست بکنید. درست اطراف علم اجمالی غیر محصور است، 10,000 تا گوسفند بود، ولی این طرف علم اجمالی هم شد 200 تا، شد 500 تا، یکی دوتا نیست که قلیل در کثیر باشد. این می شود شبهه کثیر در کثیر، که علاوه بر کثرت اطراف که غیر محصور است، معلوم بالاجمال هم کثیر است. این رو چه بکنیم؟ در اینجا باز اقوال آقایان و اصولیین رو که شما نگاه بکنید، من اقوال رو به سرعت مطرح کنم تا به قول مختار برسیم. یک، مثل شبهه قلیل در کثیر قائل به جواز تصرف بشیم، بگیم آقا جان همون ادله سابقه که میگفت در شبهه غیر محصور احتراز لازم نیست، اطلاق دارن، چه معلومه بالاجمال ما یه گوسفند و دو گوسفند باشه چه 50 تا باشه، شبهه که غیر محصوره شد، اطرافش شد کل گوسفندای تهران، دیگه معلوم بالاجمال ما فرقی نمی کنه که 2 تا باشه یا 50 تا باشه یا 100 تا باشه. به همون ادله ای که می گفتیم علم اجمالی اگر غیر محصوره شد اطرافش لازم الرعایه نیست، تنجیز ندارد، میگیم هیچ فرقی نمی کنه که کثیر در کثیر باشد یا قلیل در کثیر باشد. این قول اول. قول دوم، عدم جواز تصرف است. نه آقا جان، مثل مرحوم شهید صدر، حالا اگر وقتم نشد عبارت و مباحث جلد 4 صفحه 145 مباحث الاصول، منتقا صفحه 147 هم تحت عنوان تذنیب فی شبهت الکثیر فی الکثیر این مطلب رو مطرح کرده. من بیان مرحوم شهید صدر رو در این قول مطرح بکنم، بعد ببینیم یه قول به تفصیل هم داریم از مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه در این دروس فی الاصول جلد 4 صفحه 402 که به تفصیل بعید میبینم امروز برسیم، ولی لااقل قول بعدم رو بخونیم. قول دوم اینه که آقا جان اگر، قول مرحوم شهید صدر، که آقا جان اگر کثیر در کثیر شد، 100 تا گوسفند شد در 1000 تا، 50 تا شد در 1000 تا، اینجا حق ندارید ارتکاب پیدا بکنید. این داستان فرق میکنه با اون یکی در 1000 تا. فرقشون چیه؟ قلیل در کثیر با کثیر در کثیر فرقش چیه؟ مرحوم شهید صدر میفرماید که اگر خوب دقت کرده باشید، ما ادله مجوزه را نمیتونیم در ما نحن فیه شامل بدونیم. ادله مجوزه چی بود؟ یک، گفتیم که مناقضه عرفیه در شبهه غیر محصوره، اصل تحلیل همینه، گو عنایت کنید، مناقضه عرفیه در شبهه غیر محصوره وجود ندارد. این استدلال در کثیر در کثیر جریان نداره. چطور میگفتید؟ میگفتید آقا جان ما میگیم لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، یک انا در تهران نجس است، خمر است، شما میخواستید مرتکب بشید اغلا، ببینید اغلا میگفت اینجا مناقضه نمیدید که ما ترخیص بدهیم در این طرف در این لیوان، این ترخیص مناقضه ندارد با اجتنبن الخمر اجتنبن النجس. چرا؟ چون میگفتیم هر میزان که اطراف کثرت پیدا بکند احتمال زئیل و ضعیف میشه، این انطباقی رو دیگه عرف براش حسابی باز نمی کنه. اصل استدلال ما این بود، اگر خاطرتون باشه در بیان رأی مختار این حرف رو زدیم، خاطرتون اومد که این احتمال هر میزان ضعیف بشود، گفتیم یه تراکم الاحتمال داریم، یه تزاول الاحتمال داریم، اگر احتمال الانتباق ضعیف بشه اغلا مناقضه نمیبینن، هیچ مناقضه ای نیست بین این که ما هم میگیم اجتنبن النجس هم ترخیص میدیم که این لیوان رو مرتکب بشی. شما آقا اینا با هم مناقضه دارد، اگر اجتنبن النجسه چرا ترخیص میدی؟ میگیم نه، مناقضه عرفیه اینجا نداریم، این ترخیص. میگه آقا برو شما 10000 لیوان تو تهران وجود داره، از کجا همین لیوان خمر باشه؟ عقل مناقضه میبینه بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه، عقل اینا رو نقیض میدونست، اما عرف سیره اغلایی همچه مناقضه رو قبول نداره. خاطرتون اومد این اصل استدلال بود که به این که ما در شبهه غیر محصوره ترخیص بدیم. حالا خودتون تحلیل کنید این استدلال و تحلیل در شبهه کثیر در کثیر جریان پیدا میکنه؟ قطعا پیدا نمیکنه، چون عرف مناقضه رو اینجا میبینه. بگیم آقا 100 تا گوسفند تو تهرانه، 1000 تا گوسفند تو تهرانه، کثیر باشه، 100 تاش غیر مزکاست، بعد ترخیص بدیم، بگیم شبهه چون غیر محصور است ترخیص بدیم، بگیم شما میتونید مرتکب بشید. عرف میگه اینجا مناقضه میبینم. حاج آقا 100 در 1000 فلواقع احتمالش میشه 1 در 100. این مهم شد این شبهه. بله یه وقتی اگر قلیل در کثیر باشه عرف مناقضه نمیبینه، یه گوسفند در 1000 گوسفند رو اعتنا نمیکنه، ولی اگر 100 تا گوسفند شد در 1000 تا اعتنا میکنه، شما چطور در قلیله اعتنا میکردید، در محصوره اعتنا میکردید، اینجا هم باید اعتنا بکنید، عنایت کردید. پس اون تحلیلی که ما در ترخیص و جواز ارتکاب در شبهه محصور دادیم در کثیر جریان ندارد. مناقضه عقلایی وجود دارد، عنایت کردید، و بر همین اساس دلیل دوم رو هم میگیم. دلیل دوم اینه که ادله مرخصه انصراف از این مورد دارد. ادله مرخصه که میگفت اگر اطراف علم اجمالی کثیر شد به شما ترخیص میدیم، این انصراف داره به مواردی که قلیل در کثیر است، یه گوسفند در 1000 تاست، اونجا رو ترخیص دادیم، نه اینجایی که 100 تا در 1000 تاست، کثیر در کثیر. پس دلیل دومی شد ادله مرخصه در اطراف شبهه غیر محصوره منصرف است به شبهه قلیل در کثیر و کثیر در کثیر را شمول نداره، شامل نمیشه. این هم دلیل دوممون. دیگه وقت ما گذشت. این رأی مختار هم همین بود، ما چون همین مبنا رو در تحلیل عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه کثیر مطرح کرده بودیم در شبهه غیر محصوره، با همین استدلال اینجا رو هم میتونیم حل کنیم. مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه آمدن قائل به تفصیل شدن، گفتن ما تابع دلیل باشیم در شبهه کثیر در کثیر، اونجاهایی که دلیل بر عدم تنجیز وجود دارد قائل به عدم تنجیز بشیم، اونجاهایی که دلیل وجود ندارد قائل به تنجیز بشیم، احتیاط لازمه. بعد مثال میزنه، میگه شما در بعضی از جهات دلیل بر عدم تنجیز داریم، مثل کجا؟ بگید. مثل جوائز سلطان. جوائز سلطان شبهه کثیر در کثیر است، یه مورد که غصب نکردین سلطان قاسب جور، این کارشه. پس از یک طرف شبهه غیر محصور است، این اموال این سلطان جائر که حالا یه جایزه میخواد به من و شما بده، یه سلی بده، این اطراف غیر محصور است، کثیر است. از اون طرف معلوم بالاجمال هم کثیره، یعنی درست میشه واقعا قسم خورد 500 تا از این 1000 تا مال سلطان جائر جوره، غصب، ظلمه. همین طور مثال بزنید به اموالی که در بنوک، در بانک هاست، با فرض این که شبهه ربا و مسائل غیر شرعی بشه، اینم شبهه کثیر در کثیر میشه. ما در این دو مورد دلیل داریم، ادله‌ای داریم که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نسبت به این اموال زلمه و این آقایانی هم که مشکل پیدا کردن با برخی از عقود بانکی، اینا رو هم اجازه دادن، این بزرگواران هم اجازه دادن که ما در اموال زلمه اذن داریم، ترخیص داریم در ارتکاب، با این که شبهه کثیر در کثیره. پس ما قائل به تفصیل بشیم. شما چطوری میتونید اگر شبهه کثیر در کثیر را بگید علم اجمالی اثر دارد و از تنجیز نمیافتد، اموال زلمه رو چیکار میکنید؟ عنایت کردید اشکال چیه؟ پس ما کلی نگیم شبهه کثیر در کثیر می شود مثل شبهه محصوره و احتیاط لازمه، تفصیل بدیم، بگیم در جایی که دلیل داشتیم عرض بکنم که ما علم اجمالی رو از تنجیز می‌اندازیم. و اما یمکنن یلاحظ به این فرمایش بله دروس فی الاصول جلد 4 صفحه 402. یک اشکالی یمکنن یلاحظ به این که ما حسب تحلیل بحث رو جلو میبریم بعد سراغ ادله میاییم، حسب تحلیل ما باشیم و تحلیل چرایی تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز علم اجمالی در شبه غیر محصوره، ما بر اساس تحلیل گفتیم اون ادله ای که علم اجمالی را در شبهه محصور از تنجیز مینداخت در کثیر نمیندازه. کثیر در کثیر جای احتیاطه، جای تنجیزه. 100 تا گوسفند در 1000 تا گوسفند تهران اینجا جای احتیاطه، علم اجمالی منجزه. حالا ادله چه میگوید؟ خب هر جا دلیل داشته ما تابع دلیلی، می مشکلی نداره. ما خیلی جاها در اصول تحلیل میکنیم، میگیم خب حسب تحلیل این، حسب قواعد. اما اگر ادله خاص داشتیم خب ما هستیم و دلیل خاص. شما بفرمایید در خمر یه جور مثلا حضرات فرموده باشن، در طهارت نجاست یه جور دیگه، خب ما اگر دلیل خاص داشتیم تابع ادله هستیم. نمیتونیم به نحو کلی بگیم ما به ادله نگاه میکنیم، ما حسب قواعد تحلیل کردیم. بیان مرحوم شهید صدر بیان فنی بود، دقت کردید، که در شبهه کثیر در کثیر علم اجمالی رو بگیم سقوط از تنجیز نکند، با تحلیلی که گفتیم و با انصراف ادله‌ای که گفتیم. حالا ادله خاصه اون دیگه جاش تو فقه، تو اصول ما تحلیل نمی کنیم. در فقه، در فروع فرعی هر جا دلیل خاصی داشتیم ما تابع دلیل خاصیم. والحمدلله رب العالمین.